شرطبندی با شرطبندی باشه، باز این رو هم فقها چکار کردن، حرام دونستن. بعضی هم یعنی حالت چهارم هم که بازی با غیر آلات و قمار و بدون شرطبندی، این رو هم در واقع فقها چکار کردن، اجازه دادن، گفتن جایزه.
خیلی ممنون.
کلن برای اینکه قمار بازی باشه یا باید آلاتش آلات قمار باشه یا اینکه باید درش برد و باخت.
خیلی ممنونم آقای دکتر یاقوتی عزیز. ما چون اصلا فرصت دیگه نداریم، خیلی دوست داشتیم بیشتر با شما بحث کنیم و سوالات دیگه رو طرح کنیم. از شما سپاسگزارم.
آقای
دکتر یاقوتی،
از شنوندگان ممنون. محترم و از شما تشکر میکنم که به حرفای ما گوش دادید.
زنده باشید.
وقتتون رو در اختیار
یا علی خدا نگهدار شما باشه. داریم نزدیک میشیم به سلامت باشید. داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران.
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات.
اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی ورزش، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
آرزو میکنیم که انشاءالله طاعات و عبادات همه شما هموطنان عزیزم مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیر. برنامه ورزش و جامعه را همچنان پی میگیریم از شبکه رادیویی ورزش تا ساعت 13:30 دقیقه خدمت شما هستیم. موضوع ما از ابتدای هفته هم طور که عرض شد بحث نظارت در ورزش هست و مقابله با فساد و راهکارهای پاکسازی فضای ورزش هست. آلودگی ها این عنوان کلی ما هست در طول هفته که به نوعی ادامه مباحث عزیزانمون در هفته گذشته در برنامه ورزش و جامعه هست و سعی میکنیم که مصداقهای دیگری رو هم مطرح کنیم. هر روز به یک سری شاخه موضوعی در این حوزه خواهیم پرداخت و مسائل مفسد برانگیز در حوزه ورزش رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. ضمن این که یک سری از مسائل شاید نیازمند باز پیگیری باشه، نیازمند این باشه که در طول روزهای آینده ما دنبال باشیم، یعنی این که ما یک زیرشاخه موضوعی رو در یک هفته در یک روز در واقع مطرح میکنیم دلیل بر این نیستش که در همین برنامه کلا ماجرا بسته بشه. شاید نیاز باشه که برای تکمیل شدن بحث ما در روزهای آینده هم بهش پرداخته بشه. موضوع خاصی که امروز در ابتدای برنامه عرض کردم خدمت شما بیشتر بهش پرداخته خواهد شد ماجرای دیگری است، زاویه دیگری است که به هر حال میتونه فسادزا باشه در حوزه ورزش و اون سفرهای غیر ضروری است. با توجه این که ما الان در یک مقطع حساس از نظر مسائل اقتصادی و مالی در کشورمون در حوزه‌های مختلف هستیم که خب طبیعتاً در حوزه ورزش هم غیر قابل اجتناب خواهد بود تبعاتش، بحث مسائل مالی و مدیریت مالی و مدیریت سفرها، برگزاری اردوها، حضور در تورنمنت‌ها خیلی میتونه حائز اهمیت باشه. ما بعضا شنیدید که ما در ابتدای مسابقات یک فصل به ویژه در فوتبال یا در میان فصل یا استراحاً تعطیلات نیم فصل یک سری از تیمای ورزشی ما میان و اردوهایی رو برگزار میکنن تا آماده بشن برای یک فصل رقابت‌های لیگ برتر فوتبال. خیلی اعتقاد دارن وقتی ما در کشوری هستیم که به عنوان کشور چهار فصل معروف هست و چهار اقلیم هست، شرایط آب و هوایی خاصی داره، یعنی ما آب و هوای سرد رو در کشورمون در آن واحد داریم، آب و هوای گرم رو در آن واحد داریم، مناطقی داریم که بسیار خوش آب و هوا هستن، حالت ییلاق و قشلاق فوتبالی رو میشه باشون در واقع برنامه‌ریزی کرد، چرا باید بیایم هزینه کنیم، چرا باید بیایم بریم در واقع ارزی رو وارد کشورهای مثل ترکیه و امارات کنیم و در واقع یک سوء مدیریت مالی رو اینجاها انجام بدیم که حالا مثلا میخوایم برای یک فصل آماده بشیم. بعضیا میگن که خب اگر چنین امکاناتی در کشورمون کاملا مهیا باشه، کسی به کشور خارج از کشور، در واقع کسی به شهرهای خارج از کشور رجوع نخواهد کرد. ولی اینها میتونه بیشتر حرفای سطحی و بهانه جویی باشه. ای کاش ما امکاناتمون رو هم گسترش بدیم که این بهانه ها رو از عزیزانی که در واقع سالیان سال به دنبال سفر کردن و رفتن به کشورهای خوشاب و هوای دوست و نزدیک و دور و برمون هستن، اینها به حداقل برسه و ما با توجه به اینکه مناطق بسیار خوبی در کشورمون داریم، وقتی ما جزیره زیبای کیش رو در اختیار داریم، وقتی ما منطقه خوشاب و هوایی مثل همین کردان کرج رو داریم، وقتی ما شهر خوشاب و هوایی مثل بروجرد رو داریم، مناطقی رو در شمال غرب کشورمون داریم، یک سری از امکانات رو در واقع مسئولین ما اونجا تعبیه کنن که اونجا امکان برگزاری اردوهای تمرینی وجود داشته باشه، ما این ارز رو از کشور خارج نکنیم و وارد کشوری مثل ترکیه و امارات و شهر دبی نکنیم. داستانی که ریز میشیم بعضن مسائل مرتبط با دلالی و رفیق و رفیق بازی های بیرونی هم نمود پیدا میکنه و اینها آسیب میزنه به مدیریت منابع مالی که اکثرا هم منابع دولتی است و میتونه بسیار صدمه بزنه. بحث دیگر هم سفرهای غیر ضروری است که خیلی از رؤسای فدراسیون ها به دلیلی که خدمتتون عرض کردم در ابتدای برنامه میان و سفرهایی که هیچ خروجی برای ورزش ما نخواهد داشت رو در دستور کار قرار میدن و افراد غیر مسئول رو با خودشون اعزام میکنن. تا ثانیه های دیگر با یکی دیگر از عزیزان هم کلام خواهیم شد. ما بسیار مفتخریم که در این لحظه با فردی هم کلام خواهیم شد که جز افراد بسیار خوب و خوشنام در تاریخ ورزش کشورمون بودن، مسئولیت های بسیار خطیری داشتن، رئیس وقت سازمان تربیت بدنی بودن، رئیس وقت کمیته ملی المپیک بودن، صاحب کرسی در مجامع بین المللی ما بودن و مدیریت خوب ایشون در اون مقطع زمانی همچنان زبان زد هست. صحبت از جناب مهندس مصطفی هاشمی تباس. آیه هاشمی تبای عزیز سلام عرض ادب، وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، ازتون تشکر میکنم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم آقای هاشمی تبا. ما یه موضوع کلی رو داریم که بحث نظارت در ورزش و مقابله با فساد هست و دنبال راهکار هم هستیم برای پاکسازی فضای ورزش کشورمون از در واقع بزههایی که باش دست به گریبان هست. اما امروز یکی از این شاخه‌هایی که داریم بحث میکنیم راجع به این سفرهای غیر ضروری است و در واقع این ریخت و پاش‌های مالی که وجود داره که اینها خودش میتونه مفسده برانگیز باشه و فسادزا باشه در حوزه ورزش. با توجه به تجربیاتی که سالیان سال در مدیریت ورزش کشورمون داشتید و همین هم عنوان یک علاقمند ورزش در واقع در کنار ورزش هستید و مسائل رو رصد می‌کنید، تحلیل شما رو می‌خواستیم داشته باشیم و حالا اگر مستاقی هم بشه به برخی یا حتی اولو شده به آدرس اشاره کرد که اینها در واقع دارن فعالیت‌هایی می‌کنن که میتونه در حیطه بحث ما آسیبزا باشه، ممنون میشه. بفهمید.
بله، البته خب مسئولیت این کار بر اساس شورای برون مجلی که در وزارت ورزش و جوانان و در سازمان تربیت بدنی قدیم بوده و در حقیقت اونها باید نسبت به این مسئله حساسیت نشون بدن. و سفرهای غیر ضروری هم دو جوره، یکی این که افراد بی جهت در مراجعی حضور پیدا میکنن یا در سفرهایی میرن که خاصیتی نداره، یا اینکه در یک گروهی که میره یه سری آدمهایی میبرن که این آدمها هیچ نفعی برای اون سفر ندارن و هیچ ضرورتی برای اون سفر نداره، که به نظر من این بحث دومی خیلی مهمتره. یعنی ما میبینیم مثلا یه کاروانی به بازی آسیایی میره یا المپیک میره و یه سری آدم در حاشیهش میرن، هیچ خاصیتی در حقیقت در اونجا ندارند. یک مقدار زیادی این کار به رفاقت ها و نون قرض دادن ها حقیقتش برمیگرده. یعنی بالاخره میگن آقا حالا شما برو شما برو شما برو و بدون اینکه اشخاص به اصطلاح نیازی برای حضورشون باشه یا برای تماشا میرن اصلا. ببینید در خیلی از این مسابقات اون کسی که خیلی مهم و مؤثره سرپرست، سرمربی و بازیکنه. آدم هایی که میرن توی مثلا تماشاچی یا تو وی آی پی میشینن خیلی تأثیر ندارن. یعنی من خدا وکیلی خود من که میرفتم در مسابقات، وقتی میرم اونجا میشینم، خب نشستن ننشستن من که تأثیر نداره، مگر اینکه من کار دیگری داشته باشم در اونجا و اون کار من موجب بشه برم اونجا، حالا برم احیانا در یه مسابقه ای هم تماشا بکنم. این یک امر دقیقیه. ما اون موقع اگر حالا حضور ذهن داشته باشین، تیم ها رو به این سادگی نمی‌فرستادیم. ما تیم ها رو به شرطی می‌فرستادیم که از آمادگی لازم برخوردار باشن و تست های اجباری براشون گذاشته بودیم که اگر بازیکنی آمادگی نداره و در سطحی نیست که بتونه در مسابقات شرکت کنه، ردش میکردیم بدون هیچ بسیار چشم پوشی. و به همین دلیل هم سفرهای مؤثری میشد. این که ما بهانه بعضن میارن که باید بریم اردو در فلان کشور بذاریم یا بریم به اصطلاح در اونجا مسابقه تدارکاتی بدیم، اینا به شرطیست که از آمادگی های لازم برخوردار باشن و اونجا جنبه به اصطلاح تکمیلی داشته باشه. یا مثلا در زمینه باشگاه هامون، من نمیدونم واقعا چطور میشه، مثلا باید برن تو ترکیه یا برن تو یوگسلاوی اونجا اردو بزنن. این که اردو زدن در اونجا که خاصیتی نداره، مهم اینه که اینجا انگیزه های لازم، دانش لازم و پیگیری لازم انجام بشه و این همه هزینه های سنگین تحمیل نشه. یه بخش دیگه از این هزینه ها، خب میبینید دیگه، هزینه هایی که باشگاه ها انجام میدن، اینم باید وزارت خونه روش نظارت داشته باشه. این نمیشه که بگن باشگاه هر کاری دلشون میخواد بکنن. این مسائل مملکت و امور مالی کشور هست.
بله.
مثل همین داستان هایی که در مورد رد کردن مربیان و بازیکن ها، فلان بازیکن
و تبعات سنگین مالی که خواهد داشت،
همه اینا مکتومه. یعنی حالا اگه فرض کنین یه فدراسیونی یه سفری میره، این سفرش رو همه میدونن چند نفر رفتن، چه جوری رفتن، ولی یعنی وزارت خونه هم میدونه، حالا ممکن چشمی هم بکنن بعضی وقتا، ولی باشگاه ها کاملا مخفی کاری میکنن و به هیچ وجه معلوم نمیشه که چیکار میکنن. حالا خراب هم میکنن، خرابش هم میره توی فدراسیون بین المللی، جریمه میبرن براشون و مشکلات زیادی. من به نظرم از وظایف، حالا دیروز یه بحثی بود، میگفتن که نمیدونم آقای وزیر دستور دادن، آقای وزیر دستور ندادن. حالا دستور داده باشن یا نداده باشن، مسئولیت مدیر و هیئت مدیره رو کم نمیکنه در این جور موارد. و اتفاقا اینجاست که وزارتخونه باید ورود کنه. یعنی این نیست که باشگاه، درستش ممکنه حتی شخصیت خصوصی داشته باشن و به اصطلاح خودشون عمل کنن، ولی وزارتخونه به عنوان کسی که ناظره باید ببینه که چه هزینه هایی، چه هیئت مدیره چی کار کردن. و به خصوص در شرایط فعلی که ما هم از مشکلات ارضی هم از مشکلات ریادی رنج می‌بریم، دقت عمل در این زمینه بسیار ضروری و لازمه.
بله مهندس عزیز، شما تاکیدتون بیشتر روی باشگاه ها بود، اما من دوست دارم در مورد برخی از فدراسیون ها هم صحبت بشه.
ما
خیلی اسم نمیبریم، نه ما اصلا دنبال اسم بردن نیستیم،
چون پهن کردن داستان ساده است. یعنی این که فلان فدراسیون بگه آقا من میخوام مثلا 6 تا مسابقه تدارکاتی برم، بعد هر کدوم از این تدارکاتی هایی که میرن هیچ کدوم به هم دیگه ربط نداره که اینا به صورت یک زنجیره‌ای تکمیل کنه کار رو. و بنابراین من فکر میکنم فدراسیون ها نباید یک پهن کنن کار خودشون رو، دو وزارت ورزش باید نظارت کنه که تیمی که میخواد بره یه مسابقه یه کار تدارکاتی در چه حدی از آمادگی داره میره. اگه قرار باشه برن اونجا یه مسابقه بدن، تو مسابقه تدارکاتی شکست بخورن، بیان اینجا هیچ خاصیتی نداشته باشه، خستگی به بازیکن میمونه، خرجش به گردن فدراسیون یا سازمان ورزش میمونه. و من دیدم دیگه فدراسیون هایی که تعداد زیادی، حالا مثلا بعضی از فدراسیون ها مثل فوتبال تا 30 نفر 40 نفر هم همراه خودشون میبرن اونجا. خب اینا هم عرض همراه میخوان، هم عرض خواب میخوان، خوراک میخوان، زمین تمرین میخوان، آخرش هم همون چیزی میشه که اینجا قرار انجام بشه.
درسته.
اتفاق خاصی نمیفته. حتی اگه بگن اونجا زمینشون خوبه مثلا، خب اینا که میخوان تو هر زمینی تمرین کنن، زمین خوب که بهتره براشون. حالا تمرین تو زمین بد بکنن، تو زمین خوب بهتر میتونن کار بکنن.
آیه مهندس هاشمی تبا، برخی از فدراسیون ها مدعی هستن که خب ما حامی مالی داریم، ما اسپانسر داریم، دستمون تو جیب دولت نیست و اگر کسی رو میبریم سفر در واقع این به حامی مالی ما برمیگرده و افراد نگران پول دولت و بیت المال نباشن. میخوام ببینم که این فرضیه اگر حقیقت هم داشته باشه آیا دلیلی میشه برای انجام سفرهای غیر ضروری یا خیر؟
ببینید اعتبار یک فدراسیون اعتبار از سازمان ورزش و از دولت کسب میشه. اگر فلان مؤسسه‌ای فلان بانکی میاد میگه آقا من اسپانسر میشم،
بله،
معنیش این نیست که هر کاری دلشون میخواد با اون پول بکنن.
احسن.
این پولم به نوعی بیت المال محسوب میشه، یعنی شأن و شخصیت اون فدراسیون و وابستگیش به سازمان‌های عمومی مثل وزارتخونه طوریست که اونا میان بسیار استقبال میکنن. حالا یه موقع میگن آقا فلان مثلا مدیر بانک چون به ما کمک کرده ما میخوایم او را ببریم که تحریب قلوب بشه، این یه بحث دیگه است، ولی نه اینکه چون پول از فلان جا اومده ما هر جور دلمون بخواد خرج کنیم. من به نظرم در همه موارد نظارت لازم باید بشه، هدایت بشه و همه در این مورد حساسیت های لازم رو داشته باشن، به خصوص وقتی تیم های اعزام میشن. این تیم ها باید در شرایط مناسبی باشن که اعزام بشن.
بله، تو این شرایط وانفسای مالی به ویژه در حوزه ورزش، آقای هاشمی تبایع بزرگوار، برخی از فدراسیون ها به هر حال ورزشکاران خودشون رو در یک سری از کمپ های تمرینی مستقر کردن و حالا گذشته از حقوقایی که به صورت دلاری باید به این ورزشکاران بدن، بعد حقوق مربیانشون هم که بعضا خارجی هستن رو تامین کنن. حالا فدراسیونایی هستن که من گفتم اسم نمیبرم چون قرار نیستش که کسی رو مکدر کنیم، اما به هر حال طرح موضوعات میتونه آدرسای لازم رو بده. ما مثلا فدراسیونی داریم که ورزشکاران یا ورزشکارانی رو داره حمایت میکنه، اینها رو در واقع در کمپ‌های تمرینی مستقر کرده در کشورهای بسیار گران، که وقتی اینها رو در مسابقات بعدی میبینیم، در حالا چه در سطح آسیا چه در مسابقات بین‌المللی، نه تنها نتایجشون رو به روش نیست بلکه نتایج رو به پایین هست. یعنی مثلا به فرض رکوردی رو قبلا به ثبت رسونده، از اون رکورد به مراتب فاصله گرفته در جهت منفی. این گونه مدیریت ها در چنین فدراسیون هایی رو چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟ تا چه حد باید پایین ورزشکاری که خروجی نداره وایستاد؟
من حالا من اصلا اشاره میکنم، مثلا فرض کنین آقای حدادی پرتاب دیسک ما، خب ایشون حتما یک مربی میخواد که همراهش باشه و نیازمندی که، چون اصلا کارش طوریست که به اصطلاح نیاز هست و راندمانش هم طوریست که خب یک نفر، این یک نفر بتونه در المپیک ما مدال بیاره،
بله،
مثل یه تیم فوتبال 25 نفر است که برن،
بله دقیقاً
همینه بشه. بنابراین بعضی از موارد رو باید
استثناء قائل شد،
استثناء قائل بشیم.
چرا مثلا... چرا که خروجی داره، درسته؟
بله،
چرا که خروجی داره.
بله، ولی بعضی وقتا آدم میدونه که خروجی نداره. مثلا فرض بکنید که ما یه ورزشکار داریم که مثلا 400 متر داره میدوه، رکوردش هم با رکورد المپیک 2 ثانیه فرق داره.
بله،
خب میتونیم حس بزنیم که در طول یک سال هر جا بره نمیتونه 2 ثانیه خودش رو پایین بیاره. بنابراین این خیلی مهمه که ما دقیقاً کارشناسی کنیم که یک ورزشکار چگونه میتونه ارتقا پیدا بکنه و در کجا اطمینان هم داشته باشیم، چون وقتی یه نفر میره در یه کشور خارجی در یه کمپ خارجی هیچ نوع کنترل و نظارتی روش نیست، معلوم نیست چه کار میکنه حقیقتش. یعنی باید خود انگیزه ورزشکارم شناسایی بشه، او انقدر باید یعنی اطمینان جلب کنه و انگیزه داشته باشه که به طور اتوماتیک اونجا بره فقط به این کار برسه، وگرنه اگر بره اونجا و به اصطلاح تحت نظر نباشه نتیجه معکوس میده. بنابراین این برای موارد خاص و انفرادی فقط به نظر من،
و در صورتی که خروجی لازم به دست بیاد،
بله، و این که کارشناسانه بگیم آقا این خروجی لازم رو به دست میاره، و یعنی مثلا تیم‌های گروهی ما که بخوان برن مثلا کشورهای دیگه تعدادشون زیاده، هزینه سنگینه و اینا، به نظر من جواب خاصی ما نخواهیم گرفت.
بله،
ما به نظر من اگر بتوانیم مسابقات، من حالا خودم یه ایده هایی دارم، مثلا میگن آقا ما با باید با تیم قوی تر بازی کنیم. حالا ما تو فوتبال که همش با تیمای ضعیف تر بازی کردیم در اروپاتیا، مثلا من سیرالئون و جاهایی که همشونو مثلا هیچ معلوم نبوده هویتشون چیه، اونها رو بردیم. ولی اگرم
یه پاپوا گینه نو هم بود اگه یادتون باشه،
بله بله، اگر ما بخوایم در این موارد تیم های داخلی قوی تری در مقابل تیم هامون بذاریم و اینا بجنگن برای اینکه قدرتشون بالا بیاد، اینا راههایی داره که
درست
میشه از تیم های داخلی هم استفاده کرد. نوعا میخوام بگم که خیلی از این موارد ضرورتی نداره.
بله. و یه نکته دیگه که باقی میمونه با توجه به زمان محدود ما، مهندس هاشمی طبع بزرگوار، بعضی از رؤسای فدراسیون ها در واقع بهانه ای دارن برای شرکت در اجلاس و میگن که ما هدفمون از حضور در اجلاس تبادل نظر هست، رایزنی هست، کسب کرسی بین‌المللی است. خب اگه این واقعا یه اتفاق بیفته، اگر هزینه ای هم صورت بگیره، با توجه به اینکه خروجی خوبی برای ورزش ما خواهد داشت، میتونه قابل قبول باشه. اما در اکثر موارد ما برمیخوریم به این که طرف میاد هزینه میکنه، کلی هم رایزنی میکنه، کلی هم خرج میکنه، به اصطلاح دم این و اون رو هم در این اجلاس میبینه، بعد هیچ کرسی هم نمیگیره و خیلی معذرت میخوام دست از پا دراستر برمیگرده. اینها رو بعد چگونه مدیریت کنم؟ اون نهادهای نظارتی که حالا به قول شما به عنوان متولی اصلی اگه وزارت ورزش جوانان بدونیم یا نهادهای دیگه، اونها همینجوری بعد دست رو دست بگذارن که حالا به بهانه اجلاس، همایش، رایزنی هر اتفاقی بیفته، یا اینکه بعد مدیریت‌های بهتری صورت بگیره؟
خب ببینید، شرکت در اجلاس‌های رسمی، من دارم میگم رسمی،
بله،
به عنوان یک امر مطرح،
نه اونا که باید باشه، باید که باشه. رئیس در اجلاس رسمی اتحادیه جهانی شرکت کنه، فدراسیون جهانی، بله،
زبان بلد نباشه،
درست،
ارتباط نتونه برقرار کنه و فقط بره اونجا مثلا یه جلسه بشینه و یه شامی بخوره و بیاد، این فایده نداره. بنابراین حالا من خودم یادم اوائل که سال 65 رفتم کمیته ملی المپیک،
بس،
اصلا یه سری کلاس های زبان تقریبا اجباری بود، داشتیم که دوستان میمدن زبان یاد میگرفتن، یاد گرفتن زبان و البته حسن استفاده ازش،
بس،
چون بحث ارتباطات افراد با افراد خیلی چیزا رو شامل میشه. حالا مثلا میگن زبان بدن هم لازمه، ولی اصلا این که آدم بتونه در یه جامعه با یه سری آدمهایی که مال کشورهای دیگر با فرهنگهای دیگه هستن بتونه تعامل کنه، ارتباط برقرار بکنه، این خیلی مهمه. پایه اصلیش هم یاد داشتن زبانه خارجی که بتونه با اینا صحبت کنه. و به نظر من اگر رئیس فدراسیونی زبان بلد نیست اصلا نباید بره،
یعنی
بدون هیچ تردیدی میگم، یعنی این که حالا بره اونجا هی تماشا کنه، اونا اصلا تحویلش نمیگیرن. اتفاقا باید رؤسای فدراسیون ما چون میخوان با آدم های مختلف طرف بشن، اصلا جغرافی باید بلد باشن،
درسته،
باید مشخصات اجتماعی سیاسی کشورها رو بلد باشن. ببینید، با یک کلمه بعضی وقتا آدم ها میتونن جذب بشن. من یه خاطری کوچیک میگم، من
فقط در حد یک دقیقه
آقای بورزوف رو توی آسانسور در یکی از کشورها دیدم، اجلاس آی او سی بود، اون من نمیشناخت، من بهش گفتم آقای بورزوف حالتون چطوره؟ مدال 100 متر المپیک روم شما خیلی عالی. این آدم تا روز آخر میومد به من سلام میکرد،
بله،
و شب بر من هدیه میفرستم. ببینید، من دو تا کلمه بهش گفتم،
دقیقاً، بله.
بنابراین آشنایی های اینجوری با کشورهای مختلف که بتونه با آدم
ها به سود ورزش ما
خیلی خوبه و این لازمه آموزش های مختلف هم هست.
بسیار خیلی ممنونم آقای مهندس هاشمی طبع، مثل همیشه استفاده کردیم و لذت بردیم. خدا نگهدارش. خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم که امروز هم در برنامه ورزش و جامعه همراه ما بودید. انشالله که مجموع تلاشی که بنده و همکاران داشتن در این برنامه مورد استفاده و عنایت قرار گرفته باشه. انشالله فردا هم باز خدمت میرسیم اگر عمری باقی باشه و با یکی دیگر از زوایای فساد در ورزش در واقع تر میکنیم، صحبت میکنیم و ارتباطهایی رو برقرار خواهیم کرد. انشالله که فردا هم برنامه‌ریزی می‌فرمایید و شنونده ما خواهید بود. یا علی، خدا نگهدار.